الا يؤذهما اكراها في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر الطاغوت يؤمن فقد استمسك بالعروه قام الله والله السميع العليم الله ولي الذين امنوا وخرجوا مات الى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور الى الظل كاصحاب النار فيها خالدون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها تبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائید بفرمایید. شب رحلت یا بهتر بگیم شب شهادت رسول مکرم اسلام، مقدمتاً برای ورود به بحث یه آیه ای رو از قرآن کریم سوره احزاب آیه 72 که بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الله تعالی انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. یعنی به درستی که ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوها، آنها عبا کردند از حمل آن و از آن ترسیدند و انسان آن را حمل کرد. به درستی که انسان بسیار ستمکار و نادان است. این آیه از جمله آیاتیه که معرکه آراء مفسرانه، یعنی اقوال مختلفی در
زمینه این آیه در فقرات این آیه گفته شده، چون این آیه فقراتش هر کدوم یه بحثی داره. اولش میفرماد انا عرضنا الامانه، ما امانت رو عرضه کردیم. این امانت چیه؟ امانتی که عرضه شده به آسمان ها و زمین و کوه ها، این امانت چیه؟ این خودش یه بحثیه که نظریات مختلف در موردش داده شده که باید بهش بپردازیم. بعد مطلب دوم میگه میفرماد انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال، ما این امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها و زمین و کوه ها. فابین ان یحملنها، اونا ابا کردن از اینکه حمل کنن آن را. آقا مگه آسمان ها و زمین و کوه ها فهم دارن؟ مگه شعور دارن؟ اینم خودش یه جای بحثه. قرآن چی میفرماد؟ نظریاتی داده شده اینجا که این به چه معناست که آسمان ها و زمین اون امانت رو حمل نکردن و ازش دوری کردن. بعد و اشفقن منها، اشفقن یعنی چی؟ یعنی ترسیدن. حالا با توضیح بدیم لغتش دقیقا به چه معناست. بعد و حمل هل انسان، انسان پرید حمل کرد این رو. انهو کان ظلومن جهولا، به درستی که انسان ظلوم یعنی بسیار ظلم کننده و جهول یعنی بسیار نادان، بسیار نادان بود. خب الان این یعنی خوبه، این امانت رو حمل کرده. اگه خوبه چرا خدا میگه ظلوم و جهوله این انسان؟ چیه داستان؟ بعد این امانت چی بود؟ تمام این فقره ها رو مفسرین سرش اختلاف نظر دارن که به چه معناست. بعد در آیه بعد میفرمان لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ولی یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات ان الله کان غفورا رحیما، تا خدا عذاب کند منافقین و منافقات یعنی مردان منافق و زنان منافقه را، مردان مشرک و زنان مشرک را، و توبه کند خداوند بر مردان و زنان مؤمن. حالا خود این توبه خدا، خدا چجوری توبه میکنه؟ نه اینکه توبه بپذیره، توبه کند. یتوب الله، خدا توبه میکنه مگه؟ بله. خب باید یعنی چی؟ وقت باید ان الله کان غفورا رحیما، خداوند بسیار غفور و رحیمه. باید ببینیم این امانت چیه. عرض کردیم اقوال مختلفی گفته شده. بعضی گفتن تکالیف الهی است، تکالیف الهی است. بعضی گفتن که این امانت همون چشم و گوش و اعضا و جوارح و اینجور چیزاست که به انسان داده شده. بعضی ها گفتن این امانت همون روحه که مثلا جناب حافظ فرماد این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. عاریه از امانته، بهش بر میگردونم. نظریاتی گفته شده در مورد این امانت. حالا باید خودمون بحث کنیم ببینیم این امانت چی میتونه باشه. امانت چیه؟ ما در فارسی امانت رو به کار میبریم، یعنی کلمه عربیه ولی تو فارسی کاربرد داره، همون معنایی که داره که در فارسی به کار میبریم. یعنی یه کسی یه چیزی رو به ودیعه، به امانت نزد یه کسی میده که اون رو براش حفظ کنه و بعد از مدتی به او برگرداند، اونم صحیح و سالم. امانت اینه دیگه، شما یه چیزی رو امانت میسپرید به کسی که یه مدت برای شما نگه داره بعد اونو برگردونه به شما، تو هر شرایطی هم باید حفظش کنه. که از قضا در روایت داریم در مورد مردم میگه به نماز و روزه و این یقه بستنای اینجوری و دوگمه ایدئولوژی میبندن، روایت های دوگمه شالا من میگم، به نماز و روزه مردم نگاه نکن. نشانه ایمان دو تا چیزه، یکی صدق الحدیث، دیگری اداء الامانه. یکی راستگویی، راستگو باشه، دروغگو نباشه طرف، دروغ نگه. دومی اداء امانت، امانت رو به طرف برگردونه. یعنی اگه دستش رسید بیت المال رو یک دفعه قلمبه اختلاس نکنه، چون امانت دستش دیگه. صدق الحدیث و اداء الامانه. امام سجاد فرمود اگر اون کسی که پدرم رو به شهادت رسوند تو کربلا، همون شمشیری که با اون شمشیر خنجر پدرم رو به شهادت رسوند، اونو امانت به من بده، من بهش بر میگردونم. یعنی هیچ عذری برای امانت نیست. اما بس اینه که این امانت خدا چیه؟ یه چیزیه که آسمان ها و زمین و کوه ها اونو ندارن، چون میگه ما عرضه کردیم به آسمان ها و زمین و کوه ها، اونا ندارن ولی انسان اونو حمل کرد، اونا حملش نکردن، آسمان ها و زمین و کوه ها حملش نکردن. قبل از اینکه وارد ادامه این بحث امانت بشیم، آقا آسمان ها و زمین و کوه ها مگه علم و شعور دارن؟ از نظر قرآن بله، از نظر اولیای الهی بله. اون چه در آسمان و زمین است، قول مولانا میگه با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما هم میشنویم، هم میبینیم، هم باهوشیم، همه موجودات، یعنی این ستون، این دیوار، این بلندگو، اینا میشنون بله، بعد سخن هم میگن، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. سخن گفتنشون اهل دل میشنون، منتها شعور اینا از ما پوشیده است، شعورشون از ما پوشیده است. آیات دیگه هست که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا می کند آن چه در آسمان ها و زمین است. ولکن لا یفقهون تسبیحهم، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لکن شما تسبیح اونا رو نمی فهمید. اونایی که اهل دلن، عرفا میگن ما میشنویم. تسبیح و نطق موجودات رو میشنویم. بعد آیات دیگه‌ای هست، چون اینجا گفتیم معرکه آراء دیگه، بعضی میگن که نه این آسمان و زمین که شعور ندارن، نه خیر شعور دارن، شعور دارن. مگه آیه قرآن نمیفرماد خطاب به کوها یا جبال و عوبی معه، ای کوها گریه کنید با داوود، ای کوها گریه کنید با داوود. پس کوها گریه میکنن. در مورد سنگ ها خداوند در قرآن، این آیات قرآن حدیث نیست ها، و ان منها لما یحبط من خشیت الله، میگه بعضی از سنگ ها از خشیت خدا میفتن. اینا ما تو عالم اونا نیستیم ببینیم عالم اونها چه جوریه، عالم اونها چه شکله. و روایات که در این زمینه زیاده، مثلا میفهمد کوه احد کوهی است که ما اهل بیت را دوست دارد و ما هم او را دوست داریم، کوه ما رو دوست داره، ما هم اون رو دوست داریم. یا روایاتی که میگه ولایت امیرالمومنین عرضه شد به همه موجودات، به آبها عرضه شد، آبهایی که ولایت امیرالمومنین پذیرفتن شیرین شدن، اونایی که نپذیرفتن شور شدن. ولایت عرضه شد بر زمینها، اون زمینهایی که ولایت پذیرفتن سرسبز شدن، اونایی که نپذیرفتن شورزار شدن. ولایت امیرالمومنین عرضه شد بر کوها، اون کوهایی که ولایت رو پذیرفتن معدن شدن، اونایی که نپذیرفتن خالی از معادن شدن. ولایت امیرالمومنین عرضه شد بر پرندگان، اونایی که پذیرفتن خوشخوان شدن، اونایی که نپذیرفتن صامت شدن. یعنی هر موجودی که صاحب کماله پذیرای ولایت شده، و اون کسی موجودی که در نوع خودش صاحب کمال نیست ولایت رو نپذیرفته. پس اینا در عالم خودشون کوها، آبها، دریاها، زمین، قطعات زمین، اینا شعوری دارن در عالم خودشون. مثلا روایت داریم همه موجودات بر امام حسین گریه کردن، گریه میکنن، بله، آسمان گریه کرد، زمین گریه کرد، درختان گریه کردن، ماهیان دریا گریه کردن. اونطور گریه اونها مختص خود اونهاست، لازم نیست که حتما گریه اونها مثل ما باشه. اینو در مقابل کسانی میگیم که مفسرینی که میگن آقا آسمان و زمین و کوها شعور ندارن که شما میگید عرضه شده این امانت به اونها. این یک زبان حالیه که قرآن میفرماد، یعنی میگه اگر اینا مثلا آدم بودن ما عرضه میکردیم نمیپذیرفتن، میگیم نه خیر اینجور نیست، آسمان و زمین و کوه اینا شعور دارن. روایت داریم میگه قطعات زمین در آخر روز از یکدیگر سوال میکنن آیا ذاکری به روی شما عبور کرد؟ اون قطع زمینی که یک نفر ذاکر به روی او عبور کرده باشه بر قطعات دیگر فخر میفروشد که یک مؤمن ذاکر به روی من عبور کرد. اینها حواس ظاهری اینا رو درک نمیکنه، حتی شاید مسخره هم کنن که آیا اینا چی میگید. اصلا فرق مؤمن و غیر مؤمن در همینه که مؤمن یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن، به غیب یعنی به پوشیده، اونی که من نمیبینم، اونی که من نمیبینم ولی رسول خدا و ائمه اطهار اولیای خدا بیان میکنن. خیلی چیزا رو ما نمیبینیم. یکی کسی گفت من نبینم ایمان نمیارم، گفتم منم همین جوری مثل شما الان من شما رو عاقل نمیدونم. گفت چرا؟ گفتم عقل تو رو نمیبینم. عقل داری تو کوش. گفت آثارشو میبینی؟ گفتم آثار اینا این دم و دریده و آثار خداونده. آثار هست. خودشو میگی تو هم عقل نداری پس. شعورم نداری چون شعورت هم نمیبینم. یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان میارن. خیلی چیزا پوشیده است. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، آسمان ها و زمین و کوها عبا کردن که اینو بپذیرن. بعد چرا عبا کردن؟ چرا عبا کردن که اینو حمل کنن؟ حالا نگفتیم این چیه ها، دقت کنید، امانت رو هنوز نگفتیم چیه. اولیش گفتیم نظریاتی دادن، ولی هنوز بحث نکردیم که این امانت چیه. ابین ان یحملنها و اشفقن منها. اشفقن منها از آن ترسیدند. ببینید عربی، خب میدونیم بارها بالا منبر گفتیم لغاتش خیلی فصیح و بلیغه، برای هر چیزی لغت خاص خودشو داره. مثلا ترسیدن، ما ترسیدن یه جور نداریم که. شما یه موقع از بلندی بیفتی میترسی، یا مثلا از یک درنده میترسی، یه موقع از زنت میترسی، اینا با هم یکیه. بگید یکیه؟ نه، این ترس با اون ترس فرق داره. یا یه چیز گرانبهایی دستته، میترسی بیفته، این با اون که از درنده میترسی فرق داره. ها فرق نداره؟ فرق داره. ما تو فارسی به همه اینا میگیم ترس، ولی عربی برای هر کدوم یه معنا داره. مثلا حضرت یعقوب گفت انی اخاف و ان یاکله الذئب، من میترسم که گرگ او را بخورد. حضرت یوسف اینجا میگه اخاف و میترسم، اما اینجا نگفت آسمان و زمین اخاف و اخافون مثلا ترسیدند. فرمود اشفقنه، اشفقنم یعنی ترسیدن. اما چه فرقی داره؟ اشفقنه از چی؟ از شفقت. اصلا شفق، شفقت یعنی دلسوزی. بعد چه ربطی به ترس داره؟ شفقه، شفق این سرخی موقع غروب آفتاب، دیدید آسمان سرخ میشه، به این میگیم چی؟ شفق میگیم دیگه. و معنای رقت و نازکی، یعنی یه چیز نازکی تو آسمان پدیدار میشه. خب شما وقتی دلت میسوزه، شفقت یعنی دلسوزی، یه رقت قطی تو دلت میاد، یه نازکی تو دلت میاد. خب ها، حالا اشفقن منها وقتی با من میاد یعنی برحذر شد از آن. درست برعکس اونجا که دلت میسوزه رقیق میشی، اینجا هم دلت رقیق میشه در عقب کشیدن. یعنی ترس نیست که بترسی، با یک حالت احترام عقب نشینی میکنی، میگه نه نه من نمیتونم. مثلا یک گوهر خیلی گرانبهایی رو بدن دست تو، بگن این مسیر رو بدو بدو برو، مواظب باشی نیفته زمین، این بش این خیلی گرانبهاست، شما میگی نه نه من میترسم. اینو میگه اشفق نه، یعنی یه حالت ترس با دلسوزی داره. میگه آسمان ها و زمین و کوها اشفقن منها، مثل اینکه دستاشونو ببرن عقب، نه 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 ما نمیتونیم حمل کنیم. چرا اینجوری بود گفتن نه نمیتونیم؟ پس یه چیز خیلی مهمی بوده اون امانت، یه چیز خیلی مهمی بوده که آسمان، حافظ میگه بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، آسمان نتونست بکشه، عقب کشید. بعد اون امانت رو دادن دست ما، بعد تازه ندادن، خودمون برداشتیم. اه چرا این کار کردی؟ تو دیدی همه موجودات ترسیدن، تو نترسیدی. انسان هم انسان یک ظلوم و جهولیه برای خودش. معلوم نیست اینجا خدا تعریف میکنه میگه ظلوم و جهول، چون مفسرین اختلاف نظر داره این ظلوم و جهول تعریفه یا نه خدا داره مثلا سرزنش میکنه. چون بعضی وقتا مدح شبیه به ذم داریم، مدح میکنه ولی شبیه به ذم. مثلا شما بچه خیلی شیطون، خودت هم خوشت میاد از این شیطونی، خب میگی این خیلی پدر سوخته است. این پدر سوخته که میگی این ذمه، ظاهرش ذمه اما یه مدحی توشه. این خیلی شیطونه، این خیلی پدر سوخته است، یه مدحی توشه. یعنی یه جوری داری مدح میکنی در حالی که ذمه، مذمته. ها این که مفسرین بعضی میگن مدحه بعضی میگن ذمه دلیل داره. آقا آسمان ها و زمین و کوه ها شعور دارن، اونها حمل نکردن، گفتن ما به دوش نمیکشیم. و اشفقن منها، ببین حمل نکردنشون دلیلش این بود که اشفقن منها، برحذر داشتن خودشونو، انگار دستاشونو بردن عقب که ما نیستیم. بعد و حمل حل انسان، انسان اونو برداشت از اون وسط، اون امانتو، امانتو به دوش گرفت. این امانت چیه که داده شده به انسان؟ امانت چیه به انسان داده شده و باید او رو حفظ کنه؟ امانت رو باید حفظ کرد. وقتی حمل میکنی یعنی به دوش گرفتی، پس زمین نباید بذاری. زمین بذاری میشه خیانت. یه چیزی به دوش گرفتی، مال خودت هم نیست، باید تو هر شرایطی هم حفظش کنی و زمینم نذاریشو. اون چیه؟ آقا در میان موجودات، موجودات زمینی، اسب و استر و اشتر و گاو و گوسپند و مورچه و زرافه و هر چی که میبینیم، حیوانات، انسان هم یه نوعی چیه؟ حیوانه. حیوان یعنی چیزی که حیات داره، زنده است. جزء حیوانات پستاندار هم هست، جزء پستانداران انسان. منطقیین در تعریف انسان میگن حیوان و ناطق، حیوانی است که سخن میگوید. یه حیوانی داریم تو حیوانات که حرف میزن، اون انسانه، میشه بگیم انسان. آقا از بین تمام اینا به این انسان یه چیزی داده شده، اون چیه؟ اونم امانت باشه. چی میتونه باشه؟ خداوند از میان همه موجودات که لطف شامل همه شده، رحمت شامل همه موجودات شده، به وجودشون آورده، یه چیزی به انسان داده و اون وحی الهیه، دین الهیه، بگو کتاب خداست. آقا از کجا میگی این امانت؟ آیه قرآن، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل کسانی که حمل شدند تورات را، یعنی تورات رو دوششون گذاشته شد، حمل، بحث حمله، حمله هل انسان، سپس آن را حمل نکردند، مثلشون مثل چی میمونه؟ بگید، خجالت نکشید، که مثل الحمار، مثل اولاغن که یحمل و اسفارا، که کتابایی بارشه، یعنی از اون انسانیتش چی میکنه؟ میفته. چون حمار جهوله، گفت ظلومن جهولا دیگه، وقتی به اون حمل نکنه اون رو، چون نمیدونست این چیه، قدر نمیشناسه. خداوند از میان همه موجودات وحی و کتاب و رسالت و امامت، یعنی اون ارتباط بین خدا و موجود رو به انسان داده، اون اتصال بین خالق و مخلوق با کیه؟ با کوهاست، با آسمان، با زمین، با انسانه، انسانه که اون سبب المتصل بین السماء والارض. چون آیه قرآن میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآنو بر کوه نازل میکردیم متلاشی میشد، ولی حمل حل انسان، به انسان حمل کردیم، به انسان چی کردیم؟ حمل کردیم. اون امانت الهی، اون دین خدا و عمل به اون کتاب، اون دستوری که خدا میده، اونم نه فقط اینو بگی این قرآن من گذاشتم جیبم، نسبت به اون امانت جهول این انسان، نمیدونه چی در اختیارش گذاشته خداوند، چون این امانت خداست. علامه طباطبایی در المیزان محکم میگه این بحث ولایته، این امانت. هم امانت ولایت، هم قرآن، چون یکی‌اند. رسول خدا مگه نفرمود انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من دو تا چیز گرانبها بین شما میذارم، کتاب خدا و اهل بیتم رو، اینا اماناتن. بعد فرمود لن یفترقا، این دوتا از هم جدا نمیشن، حتی یرد علی الحوض، تا در حوض به من برگردن، امانتی هن که بر میگردن. منتها انسان ها نسبت به این امانت جهولن، نادانن، اصلا نمیدونن چی در میان این هاست. مگه ما میدونیم قرآن چیه؟ خودمون اول بگیم. پیامبر اکرم روز قیامت شکایت میکنه که خدایا پروردگار من، ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، قوم من این قرآن رو ترک کردن، نمیفهمه چیه، جهولیم نسبت به این امانت الهی. بعد اتخذونی گرفتند قرآن را محجورن. محجور یعنی ترک کرده. آقا چجور بگیری ترک کنی؟ پارادوکس دیگه. اگه گرفتی نمیشه ترکش کنی، اگه ترکش کنی نمیشه بگیری. ولی میفرماد اتخذو حاضر قرآن محجورا، محجورن آنو گرفتن. مثل همون چی؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ظاهرش کتابو میخونه، میبنده کار خودشو میکنه. این قرآن باید تو متن زندگیت پیاده بشه. تازه اونایی که میخونن، اونایی که نمیخونن که از او که هیچ، او که میخونه سر قبل قرآن میخونه، نمیخونه ببینه من باید چی کار کنم. این امانت الهی رو نفهمید این چیه، گرفت همینجوری. همونجور امامت، ولایت که در کنار قرآنه، امام و قرآن. آقا مگه قدر امام رو دونستن؟ آقا پیامبر خدا در مورد امیرالمومنین حدیث می‌فرمود در فضائل امیرالمومنین، یه دست صحابی از اصحاب گفتن ببین چقدر از پسر عموی خودش تعریف میکنه، ببین چقدر از داماد خودش تعریف میکنه، نمیفهمه اصلا یعنی چی، جهوله. این ولی خداست، چی داری میگی پسر عموی خودش، داماد خودش؟ رسول خدا فرمود حسادت به علی کفره، از بس حسودی میکردن به امیرالمومنین، حسودی میکردن به امیرالمومنین. بعد خودشونم تو تمام کارا عقبتر بودن ها، یعنی تو تمام جنگ ها نفر اول امیرالمومنینه، تو تواریخ نوشته، اهل سنت هم نوشتن. هیچ کدومشون یک صدم امیرالمومنین شمشیر نزدن. رسول خدا فرمود علمدار من در دنیا و آخرت علیست. اونجایی که همه فرار میکردن امیرالمومنین وامیستاد، اونجایی که همه فرار میکردن حضرت علی وامیستاد. بعد حسودی کنی به چی؟ اونجایی که رسول الله گفت کی میره، کی مرده که اینجا رو بره، هیچ کس نمیره، و امیرالمومنین میگفت من میرم. بارها و بارها اون کسی که مطیع رسول الله بود، بعد وقت حسادت میگردن بهش. اصلا مقام باطنیشو کار نداریم بابا، تو ظاهرش تو یک کلاس این آقا شاگرد اوله، شما اصلا قبول نیستید تو این کلاس. چرا رسول خدا فرمود حسادت به علی کفره؟ یعنی علی مثل دیگران نیست که تو حسودی کنی به برادر تو، به پسر خالت حسودی کنی. این امانت خداست، امانت الهیه. یعنی اون امانت اگه بخواد مجسم بشه در میان ما، میشه قرآن و اطرت، قرآن و اطرت. بعد این انسان ظلوم و جهول نیست؟ ظلم نکرد به اطرت، تمام پنجتن به شهادت رسیدن، پنجتن آل عبا. حالا بقیه ائمه را اصلا کار نداریم، پنج تن آل عبا، خود رسول الله به شهادت رسید، با مسمومیت از دنیا رفت. روایت داره و دوتا زن مسمومش کردن. ظلمه دیگه، ظلومه. امام سجاد وقتی برگشتن مدینه بعد از واقعه کربلا که همه به شهادت رسیده بودن و یه عبارتی دارن، خطبه‌ای خوندن همون بیرون مدینه، فرمود رسول خدا فرمود اجر رسالت نمیخوام، فقط اقربای من رو دوست داشته باشید، به اونها نیکی کنید. اگر رسول خدا گفته بود به اقربای من ظلم کنید، دیگه بیشتر از این نمیشد ظلم کنن به ما، در حالی که گفته بود به اینا نیکی کنید. ظلومه، ایناش نشون میده کجا نشون باید بده خودشو، ظلوم بودن انسان که حمل کرده این بار این امانت رو و جهوله که جاهل نسبت به امام، نسبت به خود پیغمبر جاهل بودن. بلند میشون میگفت اینی که شما میگی خدا بهت گفته یا خودت میگی؟ به پیامبر اکرم میگفتن. یه شخصی میگفت من جستجو کردم احادیث رو 20 بار. اینجور تو احادیث داریم که به پیامبر گفتن آقا، تازه اونا که نقل شده به دست ما رسیده، آقا اینو خودت میگی یا خدا گفته؟ فرمود هم خدا فرموده هم رسول خدا. اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید از رسول اطاعت کنید، تو گفت تو میگی یا خدا گفته کدومه؟ جهول، نمیشناسه، نمیدونه ولایت چیه، این وسط نمیدونه که این اون امانت خداست، نمیدونه که این اون سبب متصل بین انسان و خداست. اون امانت چیه؟ اون امانت الهی که تو دست انسانه، اون اتصال بین خدا و انسانه. آیه قرآن اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که سوال میکنن بندگانم تو را از من، پس به درستی که من نزدیکم، اجابت میکنم دعا کننده را. خب آقا یعنی این که خدا نزدیک به ماست، اجابت میکنه، درسته؟ ها؟ درسته؟ میترسید بگید نه درست نیست. معنی آیه یه چیز دیگه است. اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که سوال میکنن از تو، توی رسول، بندگان من از من، اون موقع من نزدیکم اجابت میکنم. یعنی پای رسول الله باید وسط باشه، تو واسطه بین خالق و مخلوقی. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. یعنی رسول الله اون حلقه اتصاله، و بعد جان رسول الله که کی؟ امیرالمؤمنین، امام، سبب اون امانت الهی که این انسان جهول و ظلوم نسبت به او، اون امانتی که از این سوال میکنن که با امانت خدا چی کردی، با کتاب خدا چی کردی؟ چون اینا برادرن با هم، قرآن و اطرت با هم برادرن. با قرآن چی کردیم؟ بعد با امام چی کار کردیم؟ قرآنو که اتخذوا هذا القرآن محجورا پشت سر انداختن، امام رو هم که به شهادت رسوندن سرشو بالای نیزه کردن، بعد مسلمون هم هستن. قتلو به قتل کل اسلام، با کشتن تو اسلام رو کشتن، اسلام اینی که تو الله اکبر نماز بخونی کلمه لغ بزنی، اسلام اون اتصال به خداونده که به واسطه امام حاصل میشه با پیروی از امام و قرآن. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها ترسيدن و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. آیه بعد میفرماید لیعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. تا خدا عذاب کند منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات رو، تا خدا عذاب کنه یعنی چی؟ یعنی این مربوط به اون امانت است. یعنی اون امانت که میاد وسط، تازه منافق به وجود میاد، مشرک به وجود میاد، مؤمن به وجود میاد. بابا اگه پیامبر نبود که همه یکی بودن، همه یه جور تو هم دیگه میلولیدن. اصلا اگه اون اتصال بین خدا و انسان نبود، انسان ها هم مثل هم بودن. حالا اخلاقاشون فرق میکنه، حیوان ها هم اخلاقاشون فرق میکنه. اونایی که با حیوان بودن سگ دارن میدونن، بعضی سگ ها خیلی عصبانی هم، بعضی ها مثلا وفادارن، بعضی ها سگ ها هم اخلاقاشون فرق میکنه. اونجایی که اتصال با خدا پیش میاد، انسان ها یکی میشه حضرت حمزه، یکی میشه عتبه و شیبه، جز مشرکین میشن، یکی هم میشه اولی و دومی جز منافقین میشن. بحث خدا و اتصال به خدا که پیش میاد، ولی مثل بقیه حیوانا زندگی میکنه انسان. حالا بعضی حیوانا میرن تو سوراخ شب میخوابن، انسان یه خونه درست میکنه میره توش میخوابه. یه حیوان پیشرفته است، یک حیوان پیشرفته است. جوامع غربی که نمیخوام غرب و بکوبم، جوامع اسلامی که اصلا مسلمون نیستن، یحمل و اسفارا هستن. بحث اتصال به خدا که نباشه، حیوان طرف که مثل الحماره. تازه آیه قرآن یه آیه دیگه هم که میگه بل هم ازل، اینو از چارپا هم بدترن، چون یه کارهایی میکنن چارپا نمیکنه. چارپا بمب اتم درست نمیکنه بزنه تو سر هم نوع خودش، چارپا بمب شیمیایی درست نمیکنه بزنه تو سر هم نوع خودش، چارپا چشمای هم نوع خودش رو در نمیاره. خیلی کار هست که انسان میکنه حیوانات نمیکنن. بل هم ازل، انسان وقتی انسانه که اون امانت الهی رو پاس میداره، حواسمون باشه اون اتصال برقرار نشود، یه حیوان باهوشه، دانشمند باشه، اصلا اتم شناس باشه، اختر شناس باشه، یه حیوان باهوشه. این که خداوند رسول الله رو چرا می‌فرماد که رسول الله رحمت للعالمینه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این چه رحمتیه؟ رحمتی که رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیزو فرا گرفته. خب پس این که رسول الله رسالتش رحمت برای عالمیان، این رحمت چیه؟ میگه یه رحمتی غیر اون رحمته. خداوند دو جور رحمت داره، رحمان رحیم، جفتش رحمته. یه رحمتی برای همه موجودات هست، انسان و جن و شیطان و چرنده و پرنده و درنده و همه اینو دارن، این رحمتی که به وجود آمدن غذا میخورن، یه رحمتی خاص مؤمنانه. رحمت للعالمین رسول الله آورده که اتصال پیدا کنن انسان ها با حقیقت عالم، اما نمیدونن، ظلوم و جهولن، ظلوم و جهولن. آقا چرا امام زمان غائبه؟ روایت داریم از ترس جان غیبت میکنه. ترس جان یعنی چی؟ یعنی میکشنشو. ترس جان، آقا امام زمان میترسه، آقا با جانشو حفظ کنه. صحبت ترسو بودن نیست که، از ترس جان یعنی اگه ببیننشو میکشنشو. آقا الان امام زمان بیاد میکشنشو؟ بله، الان امام زمان بیاد میکشنشو. زمان غیبت صغرا از یکی از نزدیکان حضرت سوال کردن چرا آقا غایبه؟ چرا حضرت پنهانه؟ فرمود برای اینکه اولاد فاطمه اگه بهش دست پیدا کنن تکه تکش میکنن، وای به حال دیگران. وای به حال دیگران. فرمود به خاطر جانش پنهانه، غایبه، که نکشنشو، میکشن. مگر یوسف پیغمبر نبود؟ مگر پیغمبر زاده نبود؟ مگه بچه‌هاش پیغمبر زاده نبودن؟ برادراش پسران یعقوب بودن. مگه نخواستن یوسفو بکشن که این به سروری نرسه؟ اونا که پیغمبرزاده بودن، برادرشون بود، میخواستن بکشنشو. این مهدی بیا مهدی بیا ها رو خیلی گول نخورید ها. کوفی ها همه میگفتن حسین بیا حسین بیا، همه کوفی ها میگفتن، نامه دادن چند هزار نامه، حسین بیا حسین بیا. انسان نسبت به این امانت ظلوم و جهوله، و این رو نشون داده تو طول تاریخ از زمان خود رسول الله، که رسول خدا فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. کسی که تو خانه خودش غریب باشه. در مورد زوجات پیامبر بخونیم سوره تحریم، ان تتوبا فقط سقط قلوبکما، مگر که توبه کنید چرا که شما دو زن قلوبتان منحرف شده است. چی کردن با پیامبر که آیه نازل شده در موردشون که اگر دست ور ندارید خدا و فرشتگان خدا و صالح المؤمنین پشتیبان پیامبرن؟ مگه چی میخواستن کنن این دوتا زن؟ عایشه و حفصه تو کتب تاریخی حدیثی از شیعه و سنی نوشته زیل این آیه، چی کردن با پیامبر که تو منابع ما هم داره همینا بودن به پیامبر مسموم کردن رسول الله رو. یا رسول الله، تو بستر بیماری افتاده رسول الله، یا نقلی داره پیامبر اکرم فرمود به من دارو نخورانید چون از هوش میرفت به هوش میامد. دهن من دارو نریزید. آقا اومدن دارو ریختن دهن پیامبر. پیامبر اکرم به هوش آمد. فرمود مگه نگفتم دارو به دهن من نریزید؟ هر کی تو این خانه است از این دارو باید بخوره. مگه چی بود این دارو؟ مگه چی بود؟ فرمود برید بگید حبیب من بیا. عایشه دوید گفت برید پدر من ابوبکر رو بگید بیا. ابوبکر آمد، رسول اکرم سرش رو برگردون. حفصه گفت پدر من عمر رو میخواد. عمر رو صدا کردن، رسول اکرم سر برگردون. عایشه گفت این علی رو میخواد، فایده نداره. یا امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین آمدن بالا سر رسول الله. امام حسن و امام حسین دویدن، خودشون رو انداختن رو سینه رسول الله. اومدن جدا کنن اینا. رسول اکرم فرمود دست نزنید به اینها. گفتن آخه سینه محتضر باید سبک باشه، چیزی رو سینهش. فرمود اینا رو دست نزنید به اینها، بذارید اینا رو سینه من باشه. یا رسول الله، یا رسول الله. آقا امیرالمومنین خانم فاطمه زهرا رو آورد، نشست کنار بستر رسول الله. گفت فاطمه جان سرتو بیار جلو. یه چیزی در گوش خانم فاطمه زهرا گفت. خانم زد زیر گریه. بعد از لحظاتی رسول اکرم فرمود فاطمه جان بیاد، گوش تو بیار جلو. یه چیزی فرمود، این بار خانم زد زیر خنده، خندید. عایشه گفت فاطمه چی گفت رسول الله؟ تو اول گریه کردی بعد خندیدی. فرمود من سر رسول الله رو لو نمیدم، اما بعد از رحلت رسول الله وقتی پرسید، خانم فرمود رسول خدا به من فرمود فاطمه جان من تو این بیماری از دنیا میرم. این بود که من گریم گرفت، گریه کردم. بعد رسول خدا فرمود فاطمه جان بیا، تو بعد از من خیلی زنده نمیمونی. اول کسی که به من میپیونده توی. اینجا بود که زدم زیر خنده. یا رسول الله، یا رسول الله. نمیدونی چه خبره، نمیدونی خانه رسول الله رو چه غمی گرفته، نمیدونی اهل بیت پیغمبر تو چه ماتمی هستن و کیا دارن شادی میکنن. ای وای، یا رسول الله، یا رسول الله، صلی الله علیه، یا رسول الله، سر رسول خدا به دامن امیرالمؤمنین بود. ای وای، ای وای، ای وای. امیرالمومنین میگه دیدم رسول اکرم اشاره کرد، یه چیزی میخواد بگه. زرم و بردم جلو. فرمود الصلات، الصلات، نماز، نماز. این آخرین کلام رسول الله بود. میگه یه مرتبه دیدم رسول اکرم رو دستم از دنیا رفت. ای وای، ای وای.
وای ای وای ای وای ای وای از اینجا دیگه مصیبت علی و فاطمه شروع می شود، دیگه گریه های فاطمه شروع میشه، یا حبیبی یا ابا زهرا صلی الله علیه یا رسول الله اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما هاتبه الماء اللهم كن لولي الحجة